أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام شب هفتم ماه محرم اون شبی که شب باب الحوائج است و از امشب شبهای ویژه‌ای است تا شب شام غریبان و دیگه کم کم مردم خیلی ها که اهل هیئت شاید از اول ماه محرم نیستن اهل روزه اما دیگه سعی میکنن از شب علی اصغر دیگه خودشون رو برسونن خصوصا امشب که شب باب الحوائجه و شبی است که بسیاری از مردم امید دارن به امشب و روزه شیرخواره ابی عبدالله انشاءالله که همه ما بتوانیم طوری عرض ادب بکنیم به محضر اهل بیت توی این شبها که دست جمعی بتوانیم قدمی به سوی ظهور مولامون امام زمان برداریم. عنایت بفرمایید هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها از جان و دل صلوات بلند بفرستید. عرض ما در ابتلا و امتحان بود و ابعاد مختلفی رو عرض کردیم. این که ابتلاعات و امتحانات قطعیه و قرآن می فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الثمرات و الانفس می فرماید که ما لنبلونکم لام اول تأکیده دوباره نون مشدد آخرش هم تأکیده حتما شما رو آزمایش میکنیم با انواع و اقسام موضوعات مختلف گرسنگی، تشنگی، نقص من الاموال مالی از دست میدی، تصادفی میکنی، ورشکست میشی، پولی از زندگیت میره نمیدونم، ثمرات، انفس مریض میشیم، اتفاقاتی برامون میفته، گاهی معلولیت پیدا میکنیم و و و انواع و اقسام آزمایشات و ابتلاعات خدا میگه قطعا شما رو تو این موارد ما آزمایش خواهیم کرد و بسیاری از مواردی که به ذهنتونم نمیرسه یا مثلا بفرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون قرآن میفرماید آیا مردم فکر میکنن اگر وقتی میگن ما ایمان آوردیم ما اینا رو آزمایش نمیکنیم به فتنه یعنی بلا و آزمایش دوچار نمیکنیم الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا ما اصلا عالم رو آفریدیم مرگ و حیات رو آفریدیم تا شما رو آزمایش کنیم ليبلوكم ايكم احسن عملا ببینیم کدوم بهتر عمل میکنید انواع و اقسام ابتلاعات اصلا ما اومدیم تو دنیا که امتحان بشیم و و فلسفهش هم فقط این نیست که معلوم بشه ما چجور آدمی هستیم. عرض کردیم شبهای قبل، تو هر فتنه‌ای، تو هر بلایی، توی هر مصیبت و آزمایشی ما یه استعداد بالقوه‌مون تبدیل به بالفعل میشه اگر قبول بشیم، یعنی ظرفیت ما هی اضافه میشه و این افزایش ظرفیت با نماز اتفاق نمیفته، خصوصا با این نمازی که ما میخونیم. این افزایش ظرفیت با روزه اتفاق نمیفته، با روزه اتفاق نمیفته، با چیزهای دیگر اتفاق نمیفته. باید ما توی دست‌اندازهای زندگی بیفتیم تا معلوم بشه که کی بهتر عمل میکنه و توی این دست‌اندازها هی ما ظرفیتمون بیاد بالا و پیشرفت کنیم. این یه لطفیست که خدا به ما کرده توی دنیای مختصری که به شدت کمه. همش رو جمع بکنی اگه 120 سال هم عمر کنیم که نمی کنیم، نسبتش به اون ابدیتی که باید توی این چند سال بسازیم اون ابدیت رو، نسبتش رحم مادر است به دنیا. رحم مادر به دنیا، یعنی بچه‌ای که تو رحم مادره هیچ تصوری نداره از دنیای زیبایی که بیرون هست، خوردنی ها، نوشیدنی ها، مناظر زیبا، هوای خوب، هیچ تصوری نداره. یه جایی تنگ و تاریک گیر کرده که پا نمیتونه دراز بکنه، غذاش هم خونه، تاریک، و اونجا اونس گرفته، تصوری نداره. ما دنیای به این بزرگیمون نسبتش به اون ابدیتی که قراره بریم زندگی بکنیم و زندگی اصلی ماست، رحم مادر است نسبت به او. خب لطف خداست که توی این فضای کوچکی که 4 روز ما قراره بمونیم، ما رو مبتلا میکنه به ابتلاعاتی که ما هی ظرفیت پیدا بکنیم برای ساخته شدن اون ابدیت. حالا وقتی قرآن قطعا میاد میگه ما شما رو آزمایش میکنیم، جزء سنت های قطعی خداست، خب من باید برنامه داشته باشم که دیشب عرض کردیم، پریشب هم عرض کردیم، که آماده باشم اگر یه اتفاقی افتاد بدانم دیگه. من از قبل باید آمادگی اینو داشته باشم، ممکنه ماشینم از دست بدم، ممکنه خونم از دست بدم، ممکنه بیمار بشم، ممکنه عزیزی از دست بدم، ممکنه یه چیزایی که فکرشو نمی کنم تو زندگی ما اتفاق بیفته، ممکنه یه سال محرم بگن تعطیل، ممکنه ما رو با روزه امام حسین حتی آزمایش بکنن. من از قبل اگر فکر کرده باشم و برنامه ریزی داشته باشم، با بچم ممکنه من رو آزمایش بکنن، با اموالم همینطور، اینا که قطعیه. اگر بدانم و برنامه ریزی داشته باشم، خب قاعدتاً سربلندم توی این امتحانا، ریزش ما کمتر میشه. ولی نه، وقتی فکر از قبل ندارم و آمادگی ندارم، ریزش ها زیاد میشه. درست؟ این ور ما میگیم وقتی خدا قطعی میگه آزمایش میکنم، تو باید برنامه داشته باشی. اون طرفم لشکر ابلیس شروع میکنه به برنامه ریزی، چون آیه‌ای که من میخونم اونم بلده دیگه، اونم شروع میکنه به برنامه ریزی کردن برای این که تو امتحانات من ضعیف بشم و ریزش بکنم، زمین بخورم. دو تا راه داره، یکی این که بیاد دونه دونه رو ماها کار بکنه، تو هر آزمایشی لشکریانش بریزن رو قلب من کار بکنن، ای وسوسه کنن که من غلط‌ترین راهو انتخاب بکنم و زمین بخورم، که این کار رو میکنه. اما راه اصلی چیز دیگری است. او جامعه رو هدایت میکنه به سمت جهالت توسط اعوان و انصار خودش. یعنی چی جهالت؟ باید یه خورده توضیح بدم. شهید مطهری فرماید که یه وقتی ما میگیم، در مورد شهادت امیرالمومنین میگه، یه وقتی ما میگیم علی را که کشت، یه وقتی میگیم علی را چه کشت، چه کسی کشت یا چه چیزی کشت. چه کسی کشت معلومه، ابن ملجم. کی سید شهدا علیه السلام رو به شهادت رسانده است؟ مثلا میگیم شمر لعنت الله علیه، یا سنان، یا چند تا با هم. بالاخره اونی که کارو تمام کرده یه نفر بوده یا دو نفر بوده نهایت. اما این که چه چیزی باعث شهادت سید الشهدا علیه السلام شد، این مهمه. چه کسی امیرالمومنین رو به شهادت رسونده؟ خب ابن ملجمه لعنت الله علیه، یه دونه ضربت زده و تمام. اما چه چیزی باعث شهادت امیرالمومنین شده؟ این مهمتره. ایشون میفرماید که دلیلش جهل مردمه، جهالت. بعد یه چیزی از ابن ابوالحدید نقل میکنه، شارح نهج البلاغه سنی مذهب، میگه ابن ابوالحدید میگه علی ابن ابی طالب علیه السلام اگه میخواید بدونید که جهالت چه میکنه، ببینید که اینایی که اومدن برنامه ریختن که امیرالمؤمنین علیه السلام رو به شهادت برسونن، میتونستن هر وقت دیگر این کار رو بکنن، یه روز خلوتتر باشه، نه شب 19. مخصوصا شب 19 رو انتخاب کردن تو ماه مبارک که ثواب بیشتری ببرن. این جهالت. طرف دیدن که از گودی قتلگاه داره میاد بیرون، کار تمام شده، دیدن سری داره میره دستای خونالودشو بشوره. آقا کجا داری میری؟ گفت دارم میرم وضو بگیرم، نماز عصرم داره قضا میشه. جهالت یه کاری میکنه که آدم وضو بگیره بیاد ولی خدا رو ببره به مسلخ، به شهادت برسونه. این موضوع عجیبیه. خود سید الشهدا علیه السلام هم تو زیارتنامش چی میگیم ما؟ وقتی میخواییم زیارتنامه سید الشهدا علیه السلام رو بخونیم، میگیم که آقا و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. میفهمد حسین جان تو اصلا خون دادی که مردم رو از جهالت نجات بدی. پس میشود آدم اهل مسجد و روزه و نماز جماعت و روزه و سینه زنی باشد ولی در جهل باشه. آدم هایی که خودشون هم نمیفهمن که نمیفهمن. این خطرناکتر از کسیست که بیرون رد میشه و غبطه میخوره، میگه بابا ما نمیتونیم مثلا مثل شماها خوب باشیم و خودشو بد میدونه. خیلی بدتره. آقا میخواد بشریت رو نجات بده. آقا چجوری میخوای بشریت رو نجات بدیم؟ میگه اومدم که خون بدم که مردم از جهالت نجات پیدا بکنن. جهل. شیطان میتونه بیاد این کار رو انجام بده، بیاد جامعه رو ببره به سمت جهالت. یعنی چی؟ یعنی این که بیاره روی فکر مردم یه کاری انجام بده که بعد از مدتی تو دوران جاهلیت که دیگه معروفه به جهل و جهالت و جاهلیت دیگه مشخصه، چی کار میکردن که معروف بودن به جاهلیت و جهالت؟ اینها یکی از کارهاشون این بود، میگفتن آقا کسی اگه میاد مکه میخواد دور خونه خدا طوافی بکنه، باید با لباس خودش این کار رو نکنه. خب اونایی که داشتن میومدن اونجا لباسشون رو در میآوردن، یه لباس میخریدن تنشون میکردن، یه لباس قرض میکردن با اون میرفتن طواف میکردن. اونایی که نداشتن به عنوان یه عمل عبادی عریان میشدن، لخت میومدن دور خونه خدا میچرخیدن و طواف میکردن. این جهالت رو ببین، به نیت مستحب دارد تو تاریخ که یه خانومی آمد، خانم جوانی بود، آمد داخل مکه، خب میخواست لباسی عوض کنه، پول نداشت، به هر کی روزت بهش لباس ندادن، لباساشو کند، عریان دور خانه خدا چرخید، ذکر میگفت، شعر میخوند و همه او رو تماشا میکردن، به عنوان یه عمل عبادی نگاه میکردن. و قرآن سر این موضوع آیه نازل کرده، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوا ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلکم یذکرون. میگه ما لباس برای شما فرستادیم که زشتی های شما رو بپوشونه، البته لباس تقوا بهتره، اما شما هم لباس تقوا رو گذاشتی کنار، هم لباس ظاهر رو گذاشتی کنار. به عنوان چی؟ به عنوان یه عمل عبادی. این جهالته. خب الان چه اتفاقی افتاده؟ جاهلیت مدرن همونه، هیچ فرقی نمیکنه. به اسم روشن فکری، به اسم با کلاسی، هرچی خانوما اوریان تر بشن با کلاس ترن. بعد اسمش چیه؟ دفاع از حقوق زنان. اونجا اسمش چی بود؟ عبادت. گوه داره عبادت میکنه، ولش کن. همه هم وایستده بودن نگاه میکردن، کیف میکردن. اینجا هم میگه ما از حقوق زنان میخوایم دفاع بکنیم. هی اینها اوریانتر میشن، همه وای میسن نگاه میکنن، کیف میکنن. این همونه دیگه. اون جهالت، این جهالت. جهالت مدر، جاهلیت مدر. ما باید حواسمون باشه که الان تو دوره‌ای زندگی میکنیم که بسیاری نمیدانند که نمیدانند، و آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. که سگه رو برداره بیاره توی آپارتمان مثلا 60 متری 70 متری 80 متری آورده تو اتاق، بعد مدافع حقوق حیوانات، از این طرف حنجره این سگ رو میرن عمل میکنن، بر میدارن که صداش اذیتشون نکنه، همسایه ها خودشون اذیت نشن. بعد همین آدما صبح تا شب همش تو اینستاگرام، تو صفحات مجازی و این حرفا عکس دارن میذارن، کباب برگ و چنجه و کله پاچه و این چیزا میخورن. بعد عید قربان مدافع حقوق گوسفندان میشن. آقا چرا این گوسفند زبون بستر انقدر میکشید؟ آقا تو که همش داری کباب میخوری، تو که کوه میری میای، نمیدونم جمعه کله پاچه ترک نمیشه. جاهلیت مدر، این همونه، تفاوتی نکرده. بنده و شما هم باید حواسمون باشه گاهی وقتا شیطان میاد یه کاری میکنه، من متوجه نمیشم. الان من و شما باید هر شب از خودمون سوال کنیم، امشب من اومدم برای کی اومدم؟ برای چی اومدم؟ الان که دارم از در میرم بیرون چی به من اضافه شد؟ دقت بکنیم. حاج آقا فلان شب روزه کم خوندی، ما خیلی حال نکردیم. آقا فلان شب خیلی حال کردیم، انگار متریه مثلا. اون شب 5 دقیقه خوندی، اون شب 20 دقیقه خوندی، خب متر میزنه اینجا رو. سوال، نماز تو چجوری میخونی؟ سبحان الله اکبر، سبحان الله اکبر. چرا؟ اونجا حال نمیده، اینجا حال میده. اه؟ پس ملاک این شد که چی حال میده، درسته؟ شیطان دقیقاً اینجا رو کار داره، دقیقاً اینجا رو کار داره. چجوری مردم دوچار جهالت میشن و خودشون متوجه نمیشن؟ زمانی که شیطان بیاد رو نفس من سوار بشه، رو لذت سرمایه گذاری بکنه. همین اعدا ادوکه نفس و کلتی بین جنبیک، بدترین دشمن شما خود شمایید. کی؟ زمانی که همش دنبال راحتی هم، دنبال لذت بیشترم. تنبلی، تنپروری، راحت طلبی، لذت جویی بیشتر، همین. اون وقت شما اعمال عبادی رو میری سوا میکنی، این بیشتر حال میده، این کمتر. نماز حال نمیده، تون تون میخونیم. آقا اون ستونه، ستون رو زدی خراب کردی. هیئت حال میده، میگه بابا بالاخره ما الان اینجا فضای باز، این صدا، این همسایه‌ها. بابا یه نفر ناراضی باشه بعدا ما به مشکل میخوریم، همه چیز رو هواست. آقا بزن سینه رو ول کن، آقا یه شب دیگه. بابا یه شب نیست، 10 شبه، 11 شبه، والا هی کش میدیم. ما هم دوچار لذت جویی میشویم وقتی تو عبادات اینجوریه. اون وقت شما ببین واویلاس اونجایی که باید چشم رو کنترل کنم، واویلاس اونجایی که باید زبانم رو کنترل کنم. اون وقت خیلی سخت خشم خودم رو کنترل کنم، فشار میاد به آدم، سخت شهوت کنترل کردن، سخته. اون وقت شما مثلا میبینید بزرگان، مثلا طرف میوه شیرینی که ما میخوریم کیف میکنیم، نمک میزد میخورد که خیلی لذت نبره، توصیه نمی کنیم چون سیره اهل بیت نیست، اما میخوام بگم که چقدر حساسن روی این موضوع. آب از نمیشه که همه چی کوفتمون میشه. خیر، اتفاقا اونایی که تکلیف محورند نه لذت محور، میگه وظیفه من اینه 10 شب بیام اینجا خدمت کنم، یه سال به من میگن بخون، یه سال به من میگن جارو بزن، یه سال به من میگن بشین. تکلیف، نه اونی که من میخوام حال میکنم. خب این آدما وقتی آدم تکلیف محور میشه، اون وقت بعد از مدتی لذت هایی خواهد برد که از اون حلواهاست که تا نخوری ندانی. اتفاقا لذت اونجاست. و وقتی من همش دنبال اینم که لذت ببرم، خب غذا خوردنم یه جوریه که نماز صبحم غذا میشه، بعدم شهوت میزنه بالا. وقتی همش دنبال لذت جویی هستم، سنم میاد بالا، ازدواج نمی کنم، چون زیر بار مسئولیت نمیخوام برم. بعضیا که میتونن ازدواج کنن و ازدواج نمی کنن، به نظر من روز قیامت باید جواب سختی بدن. چرا؟ چون هم سنت پیغمبر رو زیر پا گذاشتن، هم خودشون به گناه میفتند قطعا، و هم یه نفری تو خونه نشسته، یه دختری هم تو خونه نشسته که تو باید بری، و اون نشسته همینجوری زخم زبون میخوره، سرکوفت میخوره، و اون نسبت به دین داره. من اینور دارم کار فرهنگی میکنم آج آقا، داریم آدم ها رو میاریم هیئت، داداش تو یه کاری کردی، الان یه نفر تو خونه نشسته، او داره از دین زده میشه، میگین چه دینیه که پسرها باید بیان خواستگاری دخترها، و ما نشستیم منتظر، اینا هم که تن نمیدن به ازدواج. چرا؟ چون اینقدر تنپرور شدن که زیر بار مسئولیت نمیره، اصلا دوست نداره. چرا؟ چون اعمال عبادیش هم بر اساس همین راحت طلبی داره انتخاب میکنه. تو هیئت هم هر جا من راحت ترم هم اونجا هم هر جور خوشم میاد. وای به حال چیزای دیگه. به نظرم باید قیامت یه جوابی بدن. حالا این قال المهدیه دیگه، از خودمه، چون من امام مهدی هم دیگه، هم امام جماعت هم هم مهدی هم. قال الامام مهدی، اونایی که تن نمیدن به ازدواج روز قیامت باید بایستن جواب بدن. این تحلیل بنده است البته. شیطان میاد جایی سوار میشه که من متوجه نشم، نفس من پروار بشه. وقتی نفس پروار میشه، جهالت پشتش خواهد آمد، تصمیمات درست اتفاق نمیفته. بعد هی لیسانس فوق لیسانس، لیسانس فوق لیسانس، دکترا، هی سطح سواد و مدرک ها داره میره بالا، سطح فهم از زندگی داره کم میشه، سطح احترام پدر مادر کم میشه، سطح کنترل خشم کم میشه، کنترل شهوت کم میشه، آداب زندگی رو بلد نیستیم، آداب فرزندداری رو بلد نیستیم، چون این همش دنبال اون لذت هست، بر اساس اون داره میچینه زندگیشو. جستش جست روشنفکریه، جست دینی هم هست. حالا فعلا که ما وقتش نیست و آقا ما داریم فکر میکنیم. داداش سن بلوغ شما اومده رو 12 سالگی، مثل قدیم پسرها 15 سالگی نیستن، از اون برم تو داری میرسی به 40، این وسط چی کار میکنی؟ این گپ چجوری قرار پر بشه نمیدونم. میگذرونیم، بهتر از اینه که ما بریم قرقر زن بشنویم شبها. باش، حرفم رو ازدواج نیست، این مثاله، حرفم اینه که این یه نمونه است. وقتی من برنامه‌ام رو بر اساس این میچینم، وقتی شما مثلا میخوای بگی که آقا شما چند شب پیش اومدی گفتی که یه برنامه‌ریزی بلند مدت کنیم، برنامه‌ریزی تحصیلی برای بچه‌های دبیرستانیمون بکنیم، اینا برن 20 سال دیگه مسئولیت‌های مثلا کلیدی شهر رو بگیرن، یه خدمتی به نظام هیئت سارالله، یه دفعه بگیم آقا 10 تا آدم داریم که اینا همشون دکترا، نمیدونم فوق لیسانس، از دانشگاه‌های خوبی که معمولا 2-3 تا دانشگاهن که خروجی‌هاشون میان تو مسئولین دیگه، مثلا از اون دانشگاه‌ها بیان بیرون دیگه، بریم بتره کنیم، بریم که داشته باشیم. با این نوع تفکر این امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه میگه بابا کی حال داره بشین او از الان بشینم برای کنکور سال آینده که مثلا رتبم تک رقمی بشه، کی حس داره؟ چهارشنبه میایم هیئت سینه میزنیم، بینش هم کار فرهنگی میکنیم، باشه، میری دانشگاه آزاد خراب میشی دیگه، هیئت نمیاد، باشه، میری یه جایی کار درست گیرت نمیاد، نمیدونم یه کار خرد زیر دست یه کسی میشی، آبدارچی میشی، نمیدونم یه کسی میاد که سرش به تنش نمیارزه، بالا دست توه، مدیر توه، بهت حرف میزنه، بعد میگه این چه نظامی، این چه مملکتی، این چه امام حسینی، این همه ما سینه زدیم باید بشیم این، داداش بهت گفتن تو هیئت. بعده که آدم بیاد هیئت و هی نفسش پروار بشه و اون وقت اینجا با این گریه، با ما که حالمون خوبه، گریه داریم میکنیم، نمازمون هم که امشب خوندیم، پس آدم خوبی هستیم، و نفهمه که چه هیولایی درون خودش داره پرورش میده، این توی بزنگاهی ریزش خواهد کرد. مخصوصا آخر از زمان سخته. هر شب از خودمون بپرسیم چی به ما اضافه شد، هی نپرسیم که امشب چقدر حال داد. اون خوبه ها، نمیخوایم خرابش کنیم، اما اصل محور رو این بذاریم. بگذارم تمام، چند تا حرف داشتم وقت ما تموم شد. شهید محمود کاوه، این قصه رو بگم شما ببین، این حرف مال همه است، خانم ها، آقایون، پیر غلام ها، بزرگترها، اما مخاطب اصلی بعضی از جوان ها و نوجوان هایی که الان اینجا نشستن، اینا خوب گوش بدن. تو ایام مدرسه مادرش میگه که شبها خیلی عشق فوتبال بود و توپ چلتیکه و کتونی و این چیزها، و درسش هم خوب بود، ریاضیش خوب بود، شبها میدیدم میاد بعضی شبها میشینه تا دیر وقت مسئله ریاضی حل میکنه. چرا؟ معلمشون مثلا 2 تا مسئله میداد، میگه هر کی اینو حل بکنه فردا مثلا کتونی بهش میدیم، فلان توپ چلتیکر بهش میدیم، جایزه همین بازی و فوتبال و این چیزا، معمولا اینجوری بود. اینم دوست داشت. مادره میگه که یه شب من اومدم گفتم که محمود، صداش کردم، گفتش که میام مادر، گفتم که شام حاضره بیا، گفت باشه من اینو حل کنم میام. دوباره رفتم صداش کردم، 3 بار رفتم باباشو فرستادم، گفت باشه چشم میام، اجازه بدین حل بکنم. نصف شب شده بود، رفتم تو اتاق گفتم که چیکار داری میکنی، دیدم خوشحاله، گفت این 2 تا مسئله رو هر کدوم از 3 روش حل کردم. گذشت. مادرش میگه که من تعجب میکردم، این ریاضیش هم خوبه، درسش خوبه، نمره ها بالاست، اما هیچ وقتم جایزه نمیگیره، همیشه هم میاد میگه فردا جایزه داریم، حل میکنه. تا اینکه گذشت، بعد از شهادتش یه روز دیدم یه آقای اومد در خونه ما رو زد، دیدم یه پیرمردیه، گفت من معلم ریاضی شهید محمود کاوه هم، اومدم یه چیزی به شما بگم، تا الان جایز نبود بگم و برم. چی؟ گفت من جایزه میذاشتم برای بچه ها، مسئله میدادم، میگفتم حل کنید فردا جایزه میدم. صبح میدیدم که محمود کاوه میاد جلوتر، این یکی 2 تا بچه هایی که ضعیفترن اینا رو میشونه و با اینا ریاضی کار میکنه، معمولا هم اونا جایزه رو میبردن. یه روزی کشیدمش کنار، گفتم که چی کار داری میکنی؟ گفت چی آقا؟ گفتم این مسئله رو او حل نکرده بود، تو حل کردی. اول اومد انکار کنه، گفتم ببین من میدونم. گفت بله آقا. گفتم خب چرا این کارو میکنی؟ گفت آقا ببین، الان یه نفر آدمی که ریاضیش ضعیفه یه مسئله رو از با 2-3 روش یاد گرفته حل کنه بده؟ گفتم نه. گفت خب اونی که امروز جایزه کتونی گرفت، کفشش خراب شده بود، پاره شده بود و من کتونیم نو بود و من میدونم که این خانواده ندارن. من بهش یه مسئله یاد دادم، الان هم مسئله یاد گرفته هم یه کتونی نو داره. بعد آقا گفتم که نه خیلی هم خوبه، فقط باید به مدیر مدرسه بگم سر صف بیاد از شما تقدیر بکنیم، به بچه ها بگیم همچین الگویی هست تو مدرسه ما. گفت آقا اگر احدی توی مدرسه بفهمه من دیگه نمیام این مدرسه، اگه میخوای من توی مدرسه بمونم این حرف من به شما زدم کسی نفهم. اون معلم به مادر شهید کاوه گفته بود، گفته بود من به کسی نگفتم، حالا که شهید شده اومدم به شما بگم که پسر شما این کار رو میکرد. شهادت علکیه؟ نه، همیشه من باید برنده باشم، من باید بهتر باشم، من باید اول باشم، من باید حرف میزنم همه گوش بدن. حالا یه بارم تو گوش بده، همه باید از من معذرت خواهی کنم، حالا یه بارم تو معذرت خواهی کن، هیچی نمیشه. ما بعضی وقتا هیئتیم اما درونمون داریم یه چیزی پرورش میدیم که یه حیولای هفت سریست که خودمون متوجه نیستیم، زیر پوشش اشک و سینه زنی داره قایم میشه، یه جایی توی بزنگاهی خودشو نشون میده. کی میتونه باور بکنه که ماها وقتی دعوامون میشه یا یه دو نفر دعوا میکنن، معمولا اگه زن و بچه باش باشه میگیم آقا ول کن زن و بچه باشه، صلوات بفرست جداش میکنیم، آقا زن و بچه باشه خجالت بکش. یه کسی حتی بچه پیشش باشه دیگه جلو بچه بابا رو نمیزنیم، یا جلو بابا بچه رو نمیزنیم. چطور میشه آدم قربتن الالله شیرخواره رو رو دست پدر بزنه و جلو چشم مادر؟ چطور میشه؟ چجوری آدم نفسش پروار میشه و خودش متوجه نیست؟ وقت به هم میریزه استدلال ها، به هم میریزه تصمیم گیری ها. من فکر میکنم دارم درست عمل میکنم اما بر اساس نفسانیاتم، نه عقلم، جهله که داره کار میکنه. وضو میگیرم سه شعبه رو میزنم، وضو میگیرم بچه رو رو دست پدر میزنم. شب هفتمه و شب باب الحوائج، شبی که آب رو دیگه میبندن به روی اهل بیت علیهم السلام. این کارم توصیه نمیکنم اما بعضی از علما بودن که از شب هفتم به بعد دیگه آب نمیخوردن تا غروب عاشورا، اگرچه چندین بار اول فضل العباس علی اکبر با گروهی رفتن آب آوردن از شریعه فرات، هر بار که میرفتن میومدن یه تعداد سرباز اضافه میشد به شریعه تا رسید به 3-4 هزار تیراندازی که دیگه قابل نفوذ نبود. اما بعضی ها گفتن از شب هفتم به بعد دیگه ارباب شما حسین تشنه بود تا غروب عاشورا، بعضی بزرگان دیگه از امشب آب نمیخوردند تا غروب عاشورا. غروب عاشورا که میشه وقت میگن اگه کسی این کارو بکنه غروب عاشورا فقط دود میبینه، فقط سیاهی میبینه، تشنگی اول اثرش رو چشمه. امشب بیاد یه کاری بکنیم، هی بشینیم بگیم امان از دل رباب، امان از دل رباب. خیلی این خانم غریبه تو کربلا، چون مادر حضرت سکینه است و مادر علی اصغره. تو کربلا میدید که خب ام لیلا علی اکبر رو فرستاده، از این ور زینب بچه هاش آورده، از اون ور نجمه قاسم رو فرستاده، عبدالله رو فرستاده، هر کدوم از اینا یه کسی آوردن تا در راه مولاش ابی عبدالله دارن پرپر میشن. یه هر کی یه سربازی آورده، یه نگاه کرد، خب سکینه که دختره، علی اصغرم که شیرخواره است، من از این جبهه جا موندم، منم میخوام برای امام زمانم یه قدم بردارم. مانده بود چه کنه. فقط اون لحظه ای که ابی عبدالله فرمود بچه شیرخواره رو بدید، دل تو دلش نبود، بچه رو داد دست زینب، زینب تو بده دست داداشت، اگه من این کارو بکنم ممکنه تو چشای من نگاه بکنه حسین خجالت بکشه. عشق دارید میگم، چون این بالت اوج روزه است. بعد که ابی عبدالله داشت برمیگشت زیر عباشیر خاره رو گرفته بود، هی نمی اومد سمت خیمه از خجالت رباب، هی رباب میخواست داد بزنه حسین فدای سرت، هزار تا علی داشته باشم فدای یه تار موت. خیلی رباب با معرفته، ابی عبدالله هم خیلی دوستش داره، دو بیت شعر گفته امام حسین تو عشق بازی با رباب و سکینه دخترش، خیلی زیباست که شهید مطهری آورده. ابی عبدالله بسیار علاقه داشت به این خانم. حالا یه خانومی که اینقدر محبوبه، الان یه بچه شیرخواره هم داره، بچه هم داره شیر میده، این بچه هم 6 ماه هست، دیگه خیلی عزیز میشه. رباب هم عاشق ابی عبدالله بود، بعد از سید الشهدا دیگه رباب زیر سایه نرفته، میگفتن رباب بس دیگه، چرا اینقدر گریه میکنی، حداقل بیا زیر سایه بون بشین گریه کن. میگفت آقام حسین 3 روز بدنش زیر آفتاب. دیگه چجوری بیام زیر سایه بشینم، چجوری بیام. آه شب هفته من اینو میخوام، اینجوری باید گریه بکنی. آره ساکت میشم بشنوم. اون وقت رباب، شما قسمتون میدم، ببین وقتی فرض کن شما داری میری کربلا مثلا، مادرت اومده بدرقه، خواهرت اومده بدرقه، چند نفر اومدن مثلا شما رو راهی بکنن، خانومت هم هست، همه شما رو بغل میکنن، میبوسن، دست دور گردنت میندازن، اما دیگه خانوم آدم حیا میکنه بیاد جلو، دیگه فقط خداحافظی میکنه. تو ودا هم رباب نتونست جلو بیاد، همه دوره کردن ابی عبدالله رو، داغ به دل رباب بود. کی خودشو نشون داد؟ تو مجلس ابن زیاد، سر رو تو تشدید دیدن رباب دوید سر رو بغل گرفت، عزیز دلم.